بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. و حمد الله رب العالمین در بیان دعای شریف سحر حضرت امام باقر علیه السلام که به تعبیر حقیر یکی از بالاترین متون عرفانیه، یعنی ما اگر قرار باشد یه سیر و سلوک علمی و عملی بر اساس آیات و روایات داشته باشیم و ادعیه داشته باشیم، یکی از دعاهایی که پیشنهاد میکنیم دعای شریف سحره. سیر سوالها و خواهشهایی که آدم داره متعلق این سوالهایی که داره، این اللهم انی اسألک، هی تکرار میشه با متعلقات مختلف. و از همه مهمتر هنگامه القاء این کلمات دعای شریف سحر رو عرض کردیم به نقل حضرت امام رضا علیه السلام از امام باقر علیه السلام، و آغاز دعا هم اینه: اللهم انی اسألک من بهائک بابها و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک به بهائک کل. این عنوان رو ملاحظه بفرمایید، اولین سوال سوال با ارزشه، اون هم در لحظه که جز لحظات ارزشمنده. لحظات ارزشمند که یه زمان سحر، سحر که یه سلس نصف شبه. خدا درجات حضرت استادمون رو قدس الله نفسه و زکیه، حضرت علامه حسنزاده متعالی باشه، ایشون فرمودن سحر نگید آقا جان من، بگید لحظه دیدار و لحظه ملاقات، لحظه دیدار با حق، لحظاتی که انسان لحظه شماری می کند که در محضر حق باشد. لذا هر چی که آدم شیفتگیش بیشتر باشه حضورش بیشتر میشه، هر چی که حضورش بیشتر بشه دریافتش بیشتر میشه، هرچی که دریافتش بیشتر میشه بله اون حالات معنویش بالاتر میاد و نفس مطمئنه او مطمئن‌تر میشه. و به تعبیر قرآن راجع به حضرت آقا رسول الله، یا ایها القم یا ایها المزمل، قول یا ایها المزمل، عالم پیچیده شده است، عالم مزمله، انسان پیچیده شده در حوادث و دوشک ها و ملافه ها و تشکیلات مختلفه. این پیچیدگی باید به هم بریزه، تا این پیچیدگی به هم نریزد لقاء حاصل نمی شود، ملاقات با خدا حاصل نمی شود. لذا حضرت حق فرمودن قم یا ایها المزمل. وقتی که جناب آقا رسول الله متعلقات مختلفی داشته باشد که اینا رو باید کنار بذارد، حتی به حسب ظاهری بستر خواب، من و شما دیگه چگونه باید باشیم؟ لحظه لحظه مقتنمیه. و من عرضم اینه که عرض کردم دیگه در جلسه‌های گذشته، دعای سحر امام باقر مال زمان ماه مبارک رمضان نیست، مال کل سحرهاست. شهرتش به سحرهای ماه مبارک رمضان به خاطر این است که خلق الله در ماه مبارک رمضان سحر دارد. و الان که ما در ماه مبارک شعبان هستیم، در هر ماهی که هستیم باید برنامه ریزی کنیم، به خصوص و بالاخص اگر در ماه مبارک رمضان باشیم که دیگه سحرهای مختلف دیگری است. لذا باید این گونه بگیم: سحر نگید، بگید وقت سفر. سحر نیست، وقت سفره. گفت وقت سفر رسیده، وقت سحر رسیده. انسان مؤمن به سحر به عنوان سفر نگاه میکنه. حالا شما اگر خواسته باشید سفر برید، حداقل کاری که میکنید یه ساک و یه توشه برمیدارید، یه ساک و توشه برمیدارید. انسان مسافر همیشه توشه به دست است، ساک به دست است، چون میخواد توشه برای خودش ببره. میدونید که یا ایها الانسان انک کادهون الى ربک کتن فملاقی. ما الان در مسافر سفر آخرتیم، چه توشهایی باید برداریم؟ اونجا که هر چیز لازم ما نمیاد. این کسانی که الان اگه قرار باشه در تشبیه مناقشه نباشد، سفرهای فضایی، اونایی که فضا نورد هستن، سالها پیش آزمایش‌های مختلفی برشون انجام میشه، استعداد بدنیشون سنجیده بشه، تازه رژیم غذاییشون رو از ماها قبل آغاز میکنن. در اونجا هم نه هر چیزی میتوانن بخورن، نه هر چیزی میتوانن بیاشاور، نه هر چیزی میتونن بگن. فضای خاصه. تازه این یک فضای مخلوقی است. اون فضای خالقی چه میکنه؟ الله اکبر. سحر فضای خالقی است. در یه جمله اگر قرار باشد تعریف سحر رو براتون داشته باشم، سحر یعنی فضای خالقی. ما میخوایم در فضای خالقی و ربوبی قرار بگیریم. این فضای خالقی و ربوبی میطلبد ما یه مقداری ربوبی بشیم. دعای سحر معناش اینه. دعای سحر وسیله پرواز ماست، وسیله پرواز ماست. هر مرغی اهل پرواز نیست، هر پرنده با بالی هم نمیتونه پرواز کنه. مرغ هم بال دارد، این پرنده هایی هم که ساعتها تو آسمون هستن بال دارن. بال او کجا؟ بال مرغ کجا؟ بال مرغ زمینی است، بال اون پرنده آسمانی است. ما گرچه الان اسیر این تعلقاتیم، اما اینجا این نیستیم. دعای سحر ما رو از تعلقاتمون بیرون میکنه. ظاهرا وقت بحث دیگرمون رسید. عرض ما این است که عزیزه من، برای سحرتون برنامه ریزی کنید تا وارد بشیم در فقرها و فرازهای این دعا، ببینیم چگونه ما را پرواز میدهد، چگونه ما را به سفر اخرویمون آشنا میکند و ما را به سفر آخرتیمون میرساند. رزقنا الله ایانا و ایاکم. در یک جمله، وقت سفر رسیده، وقت سحر رسیده، وقت سحر رسیده، وقت سفر رسیده. هر دو دیگه از به قول معروف هر یکی مبتدا و خبر واقع بشود معناش خاصه. چه بگید حق با علی است، چه بگید علی با حق. وقت سفر رسیده، وقت سحر رسیده، وقت سحر رسیده، وقت سفر رسیده. رزقنا الله ایانا و ایاکم. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین. در مباحث بورس، در مباحث ارز میخوام بانکداری، رسیدیم به بحث معاملات شرکت و تشریک و این که تشریک آیا عقد مستقلی است یا با عقود دیگر قابل تداخله. ما در استفاده فقهیمون به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که منافات ندارد که به یه جهتی عقد جدید باشد اما به یه جهتی هم تداخل با عقود دیگر داشته باشد. یعنی منافات ندارد که در یک مشارکتی با الفاظ مختلف، نتیجه این که مشارکت با الفاظ مختلفی قابل الغا و قابل انشائه. بحث مهم دیگری که مطرح بود این بود که شرکت به چه تحقق میگیرد، یا عامل تشکیل تشریک و شرکت چیه. قبلا بعضی از عبارات رو خوندیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که به سراغ شرکت می روان، می گن یکی از چیزهایی که شرکت بهش تحقق پیدا می کند امتزاجه. البته امتزاج هم می دونید موارد مختلفیه، شاید چندین قسم امتزاج داشته باشی. یک امتزاج مایعات با مایعات، روغنی با روغنی، سرکه‌ای با سرکه‌ای، سرکه‌ای با قوره‌ای، آب قوره‌ای و امتزاج‌های مختلف. و گاهی وقتا امتزاج یا اختلاط مایعات در ما در جامدات رو عرض می‌خوام، در جامدات دیگه امتزاج نیست بلکه چه است؟ بلکه اختلاطه، و اختلاط هم دارای انواع و اقسامیه. گاهی از اوقات اختلاط در اشیاء ریزه، ارزنی با مثلا کنجتی یا با چیز دیگری که دانه های ریز هست قاطی می شود، و گاهی وقتا اختلاط اجناس، اختلاط اجناسی از جنس واحد هستند. گاهی وقتا کالاها از جنس های متعدد هستند. گاهی وقتا اختلاط در به قول معروف دانه درشت هاست، گردویی با بادامی با بله چیز دیگری قاطی میشه، و گاهی از اوقات اختلاط مجاورتی است. دو تا قالی در کنار همدیگه قرار میگیرن، شرکت تحقق پیدا میکنه. دو تا البسه در کنار همدیگه قرار میگیرن و شرکت تحقق پیدا میکنه. اینا انواع و اقسام مختلف شرکته. خب ما عرضمون اینه که در جایی که امتزاج باشد قطعا شرکت هست، و آیا این شرکت شرکت واقعی است یا شرکت ظاهری دیگه بله عبارات رو خدمتتون تقدیم کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب حدائق. صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 291 که عبارت ایشون رو خوندیم، ایشون عبارتش اینه، یه قاعده مطرح میکنن: شهید ثانی مرحوم حدائق، صاحب حدائق مرحوم صاحب جواهر، یه قاعده‌ای برای شرکت مشخص می‌کنند، و اون قاعده‌شون اینه که می‌فرمایند: و کل مالین مزج احدهما بالآخر بحیث لا یتمیزان تحققت فیهما شرکه، اختیاراً کان المز او اتفاقاً مقصوداً به شرکه اولا. ایشون می‌فرماید قاعده این است که هر چیزی که با هم مخلوط بشه که قابل جدا شدن نباشد، شرکت درش تحقق پیدا میکنه. فرق نمی کند اختیاراً مال رو با هم دیگه قاطی بکنن، یا قصد شرکت داشته باشن یا اختیاری نباشد. بعد ایشون میفرمایند بلا خلاف اجت حفی بل لعل الاجماع به قسمه علی. جناب صاحب جواهر میفرمایند اتفاق در اینه که بله اجماع در هر دو قسم اجماع بر این مطلب هست که یکی از قاعده های شرکت، یعنی به عبارت بهتر ببینید دو تا مال با هم دیگه قاطی شده، اینجا حالا چه اختیاری باشه چه غیر اختیاری باشه، روغن زیتونی با روغن کنجتی یا چیز دیگری قاطی شده. خب الان اینجا ما اگر بگیم که هیچی که از اینها مالک نیستن، سلب مالکیت از هر دوشون بکنیم، مشکله. بیاییم ملکیت رو به یکیشون بدیم، باز مشکل تره، و جای قرعه هم که نیست که یکی رو ما مسلوب الاختیار بکنیم. اینجا کجاست؟ جای تنصیف و جای تسلیس و جای هست که به عبارت بهتر قیمت گذاری بشه، اگر قیمت گذاری هستن یا مثلی، و بعدن هزینه هر یک به دیگری پرداخت بشه، و هازا معنی شرکت. و ما محضرتون عرض کردیم که اولین دلیل هم با کمال معذرت از همه فقهایی که بعضی از ادله دیگر رو، مثلا بعضی از بزرگان اجماع رو مطرح کردن، ما عرضمون اینه که اولین دلیل بر وجود مشارکت و شرکت خود دلیل عقله. دلیل عقل چه میگه؟ میگه به عبارت دیگر اینا مسلوب المالکیه نیستن، حالا چه بل اختیار قاطی شده باشه چه بدون اختیار، و اینها هم نمیتوانیم، جای قرعه و صلح هم نیست که ما بیایم مصالحه کنیم یکی را بدون ترجیح بلا مرجح یا ترجح بلا مرجحی بیاییم یکی رو مالک کنیم یکی رو مالک قرار ندیم. جای چه هست؟ جای تنصیف و تسلیس و تربیع و تخمیسه، و وقتی که این بیاد هازا معنی شرکت. پس اولین دلیل بر حصول شرکت ما عرضمون اینه که دیگه چه هست؟ به عبارت بهتر دلیل عقلی هست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید در مسالک، مسالک هم میدونی شرح شرایع دیگه، ایشون میفرماین کل مالین که قاطی بشه یکی با دیگری، حالا اختیارن باشه یا اتفاقن باشه، بعد اینجا میگه المراد بالاتفاق هنا عدم الاختیار کما لو سقط احدهما علی الاخر، یکی بر دیگری رو مثلا یک روغن رو ریختن داخل روغن دیگری، او غیرهی به انور سامعن مالن و نحو ذلک فانه فی حکم المسجد بالاختیار، این در حکم مسجد اختیاریان یعنی مشارکت حاصل میشه، البته با اون تفاوتی که بعضیا گفتن اگر اختیاری باشه نیست و اگر اختیاری باشه هست و اگر اختیاری نباشه نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون در وقتی که بحث رو به مشارکت میکشونن، ایشون میفرماین یکی از عواملی که شرکت حاصل میشه عنوان مزجه. حالا این امتزاج رو ادهی بفرمایید مشارکت حقیقی میدونن، ادهی مشارکت ظاهری میدونن، با اون تفاوتهایی که خدمتتون عرض کردیم مرحوم محقق و اینها مطرح میفرماین که اینها میتوانیم که هر دو مالی که مزج درشون امتزاج تحقق پیدا بکنه که قابل تمیز و تمیز نباشن مشارکت حقیقی به عبارت بهتر حاصل میشه. و حالا اینجاست که حالا چه مشارکت واقعی باشد چه مشارکت ظاهری باشد، ما عرضمون این است که دلیل بر امتزاج همون دلیل عقلی است. بعد ما اگر ادله دیگر رو هم داشتیم به عنوان تأیید میاریم، اما اگر ادله دیگری رو نداشتیم ما به عنوان تأیید نمیاریم. و به عبارت بهتر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یک قسمی از اقسام مشارکت، مثل جایی که مشارکت در اجسام زخیم باشه یا زمخت باشه یا بزرگ باشه یا در اجسامی باشه که اینها مشارکتشون خیلی مشخصه، ایشون میفرماین بله بعضی ها قائل به مصالحه هستن، بعضی ها قائل به قرعه هستن. مثلا بفرمایی چند تا قالی رو در یه جا با همدیگه گذاشتن، الان بعضی از این قالی ها به هر دلیلی تلف شده یا با آتش سوزی یا با یک کار دیگری و الان میخوان ضرر رو جبران بکنن. ما نمیتوانیم بگیم که اینا همه از یکیست بیان قرعه بزنیم یا مصالحه بکنیم. بله اینجا جای چه هست؟ بعضی ها نظرش اینجا که اینجا جای مشارکته. ما باید بیام قائل به بعضی از بزرگان در هر شش صورتی که ما معذرتون الان عرض کردیم، مایعات، ظریف‌ها، غیر ظریف‌ها، بله قابل اختلاط حقیقی باشن نباشن، همه قائل به مشارکت شدن و گفتن جای قرعه و صلح نیست. اما بعضی آمدن چه گفتن؟ حواشی و عروه رو دیگه انشاءالله ملاحظه می‌فرمایید، یکی از جاهایی که خیلی عروه پرحاشیه هست همین بحث، انشاءالله عبارات رو ملاحظه بفرمایید و حواشی آقایان رو ملاحظه بفرمایید، مبانی آقایان کاملا مختلفه. بعضی ها مبناشون اینه که در بعضی از جاها ما باید بریم به سراغ قرعه، بعضی جاها باید بریم به سراغ بفرمایید مصالحه. این وقتی که این دو نسبت ها بفرمایید، دو قالی ها یا فرش ها یا بفرمایید غلاتشون یا مصالح دیگرشون، وسایل دیگرشون با همدیگه ممزوج و مخلوط شده، ما میتوانیم بگیم اگر قابل تمییز و تمیز نباشد قطعا جای شرکت هست. اما اگر قابل تمییز و تمیز هست، ما عرضمون اینه چند تا قالی رو در انبار گذاشتن، الان یه آتش سوزی اتفاق افتاده، بعضی از این قالی ها سوخته، اگر اینها قالی هاشون شماره داره خوب میتونن شماره ها مشخص بشه، خوب اینا اگر در اینجا گذاشتن بالمشارکه گذاشتن، خوب ما نباید بگیم قالی فلانی آتش گرفت و او سوخ و ای که دیگه سوخته نشد پس بنابراین تنها هزینه بر عهده او باشد. اگر انبار بالمشارکه، این خیلی نقطه دقیقیات در حقوقیش تفاوت هم پیدا میکنه، وقتی که شما بگید ما قرعه نمی زنیم، مصالحه نمی کنیم، بالمشارکه باید بریم، امر امر شرکت است و عقلا می گویند شرکت و به دلیل عقلی شرکت رو ثابت کردید که ما عرضمون اینه به دلیل عقلی شرکت ثابت میشه، این عقل میگه که اینها مسلوب المالکیه نیستن، هم جناب زید هم جناب امر مالک در این انبار قالی هستن، الانم قالی ها آسیب دیده، حالا که آسیب دیده این انبار رو هم با شراکت و شریکی اجاره کردن و جنس ها رو گذاشتن. خب اگر عقلای عالم میپسندن که هر یک هر مالی که سوخته شده دیگری مالشو برداره و اینا به عبارت بهتر انبار را، ببینید دو مطلب است، انبار را بالمشارکه اجاره کردن یا اجناس را بالمشارکه هستن. اگر انبار را بالمشارکه هستن، خب اجناسی که سوخته هر یک مال صاحبشه که تلف شده، اما اگر اجناس را بالمشارکه هستن، اینجا جای شرکته. و ما عرضمون این است که اینجا نه قرعه میاد و نه صلح میاد، بلکه چه میاد؟ بلکه جای به عبارت بهتر مشارکت. و حالا فرق نمی کند که ما نظرمون این باشه که اینها با هم اختلاط پیدا کردن یا اختلاط پیدا نکردن، همینقدر که عرف بگه اینها با هم دیگه شریک هستن، چون ما شرکت رو شرکت شرعی نمی دانیم، شرکت عقلی می دانیم. و در شرکت عقلی همینقدر که شرکت حاصل بشه، بله دیگه می تواند بله مشارکت رو حاصل بشه و هر یکی در مال خودشون تصرف رو که قرار باشه انجام بدن باید با اذن دیگری باشه، چون یکی از خصوصیات شرکت این است که هر یکی باید تصرف بکنن باید با اذن دیگری باشه و اذن یکی کفایت از اذن دیگری نمی کنه. یعنی مثلا بفرما با زید شریک شدیم، زید بگه آقای فلانی شما معزون هستی، من میتونم در حق او تصرف کنم، اما بله او میتواند در حق من تصرف کنه که بهش اجازه دادم، اما من اگر قرار باشه تصرف کنم بازم باید از شریک دیگر معزون باشم. ولذا اگر یک مثلا گاهی وقتا مشارکت اتفاق میفته، در یه جای شریک میشن، حق امضا یا حق برداشت یا حق مثلا خرید و فروش را به یکی میدن. یعنی معناش چیست؟ معناش اینه که دیگری معزون نیست. الناس المؤمنون عنده شروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، هر چی که قید و قرار گذاشته باشن. بله لذا در مسئله اول و دومی که مطرح میشه عبارت اینه که لا یجوز لبعض شرکا التصرف فی المال المشترک الا برضا الباقی، هر یکیشون تا رضایت دیگری نباشد اینا نمیتونن تصرف بکنن. و فرع دیگری که در همینجا مطرحه اینه که لو اذن احد الشریکین لشریکی فی التصرف جاز للمعزون دون الاذن الا باذن صاحبه، دون الاذن الا باذن صاحبه. بله این کسی که اذن داده تصرف بکنه، این به معنا نیست که او هم مجاز در تصرفه، دیگری هم باید چه کنه؟ باید اجازه در تصرف بده. پس این مالی که با هم شریک شدن هیچ یک نمیتوانن بدون اذن دیگری تصرف کنن، باید با اذن دیگری باشد. و فرع دیگری هم که در اینجا، پس ببینید، یک باید اذن باشد، اذن باید به هر طرف که تعلق بگیرد اذن است. و فرع سوم هم اینه که به اونی که معزونه باید تصرف بکند، نه به بیشتر از اونی که معزون است. لذا فرع دیگر اینه که یجب علی المعزون ان یختصر علی المقدار المعزون فی کمن و کیفه، هم به لحاظ کمیتش هم به لحاظ کیفیتش باید به مقداری که معزونه تصرف بکنه. و فرع مال عبارت عروه و تحریر هر دو با هم. فرع چهارم، حالا دیگه دارم با اشراف به هر دو کتاب دارم فروع رو عرض میکنن که بعد وارد در بله بیان و استدلال بشین. فرع چهارم هم اینه که نعم الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه عند الاطلاق، اگر یه چیزی اذن داده شد اذن در بله لوازمش هم داده میشه. البته دیگه عنایت بفرمایید که لوازم هم و موارد و لوازم و اینها هم مختلفه. مثلا بفرمایید یه وقت میگه که شما معزون هستی در این خانه‌ای که ما با فلانی شریک هستیم، به شریکش میگه در این خانه تصرف کنی. خب تصرف در این خانه معمولا در افت تصرف در باغچش و لوازمش هم هست، در گرما و سرماش هم هست، معمولا اذن به شیء اذن به لوازم هم هست. و در نتیجه دیگه به عبارت بهتر مثلا حالا یه بحثی هم مطرح میشه که حالا اذن در خانه رو با هم دیگه به شراکت خریدن، هر یکی به دیگری اذن در تصرفات این خانه میده، آیا میتونه مهمان ببره در اون خونه یا نمیتواند؟ انشاءالله یه بحثی در آینده داریم که اون چه که در عرفیات جزء لوازم باشد، اینها جزء چه هست؟ جزء متعلقات شیء و قابل تصرف و اذن او رو میگیره. حالا تا برسیم انشاءالله به تجزیه و تحلیل و در نتیجه هر یکی از اینها دیگه نمیتوانند شریکشون رو مانع باشن. چرا؟ چون حق مشارکه براشون ثابته. نمیتوانند سلب حق شریک بکنن، میتوانند مقید کنن حق شریک را، اما نمیتوانند سلب کنن. مثلا بگه که بابام این خانه رو که الان اینجا خریدیم شما هیچ حقی نداری، اینو نمیتونه بگه. اما میتونن در قرارداداشون بگن که حالا که شما شریک هستی حق شراکت این گونه باشد. تقیید آری، اما نفی حق هرگز، و این معنی مشارکته. پس بنابراین خیلی عنایت داشته باشید، نکته مهمی که در بحث امروز ما بود در موارد صلح و موارد قرعه و موارد چه بود؟ موارد شرکت بود، که خیلی بحث مهمیه که آقایان فقها و حواشی عروه رو ملاحظه بفرمایید. یکی از جاهایی که حاشیه عروه جزء پرفروعترین بله حاشیه ها رو داره و فروعاتش جزء پرحاشیه ترین هاست که آقایان فقها نظریه‌های مختلفی دارن، همینجا هستن. بعضیا گفتن جزء عقد ظاهریه، بعضیا گفتن جزء عقد حقیقیه، بعضیا گفتن جای صلح، بعضیا گفتن جای قرعه، بعضیا گفتن هم جای صلح هم جای قرعه، بعضی هم قائل هستن بین که اینجا جای مشارکته، بعضی هم قاعده مشخص کردن، فرمودن مثل مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق و مرحوم شهید ثانی، اینا فرمودن هر موقع که یک مشارکتی و یک مزجی و امتزاجی حاصل بشود که نشود ما اینها را از همدیگه جداشون بکنیم، قطعا مشارکت اونجا حاضره. یعنی مشارکت رو پیش فرضش و پیش زمینش و پیش نیازش رو امتزاج دانستن. ما با کمال معذرت از همه آقایان میگیم که مشارکت اعم از مزج و غیر مزجه. ما باید بریم به سراغ عرف ببینیم عرف اطلاق مشارکت میکند یا اطلاق مشارکت نمی کند. بله، مزج و امتزاج می تواند یکی از امارت ها و نشانه های چه باشد؟ نشانه های مشارکت باشد، نه این که دیگه حتما با امتزاج مشارکت حاصل بشود. یعنی امتزاج هم یکی از عوامل مشارکته. عرف بگه مثلا بفرمایید، همونطور که مثال می زدیم قبلا در جلسات گذشته، امروز هم یه اشاره کردیم، دو نفر یه انباری رو اجاره می کنن، کالاهاشون رو میذارن، اینها بل مشارکه هستن. یا دو نفر نه، در کالا و در انبار هر دو بل مشارکه هستن. تفاوتش در کجاست؟ تفاوتش در زمان و در اتلاف و ضررهایی است که وارد میشه. آتش سوزی قرار بگیره، اگر در کالاها شریکن، در کالاها باید تنصیف بشه. اگر در بفرمایید انبار شریکن، هر یک کالای خودشون رو میشناسن یا مشخصه، یکی مثلا یخچال بوده، یکی قالی بوده، یا هر دو قالی بوده، قالی ها مشخصه، شماره گذاری شده است. اگر در انبار شریک بودن، اجناس رو باید هر یکی خودشون بردارن و ضرر و زیانش به خودشون. اما اگر در اجناس بودن ولو از جنس های مختلفه که الان مشارکت حاصل شده، باید جای چه هست؟ جای تنصیف است و جای تعدیل است و جایی است که باید هر یکی به سهم خودش مراجعه بکنه. بله، حالا گاهی از اوقات دیگه انقدر تنصیف و تخمیس و تسلیس و تربیه مشکل شد که ما نتونستیم این کار رو بکنیم، جایی است که ما باید این کار رو انجام بدیم، بعد بگیم احیانا به هم دیگه هم صلح هم انجام بدی که الاحتیاط و طریقون نجات. اون یه بحث دیگری، بگیم امر به مشارکته اما صلح به احتیاطه. اینجاست که دیگه مبنای فقیهی میشه مشارکت و میشه احوت به صلح، یا اگر یک روزی به قرعه رسید میگه الاحوت و القرعه. این هم مبانیه، بفرمایید این مباحث. حالا انشالله حتما حواشی عروه رو ملاحظه بفرمایید، اگرم دیدید احیانا لازم بود تا یک و دو تا از حواشی رو محضرتون عرض کنیم، که ولی خودتون دیگه ملاحظه بفرمایید، به حمد الله فاضل و فرهیخته هستید، حواشی عروه رو ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.